بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائه أجمعين. صحبت در حجاء مؤمن بود، بس تمام شد. حالا خلاصه اون که گفته شد، یک عنوان مبحث هم در شرایط و هم قواعد و هم مکاسب مرحوم شیخ، حجاء المؤمن یا حجاء المؤمنین بود که جایز نیست. در 11/12/94 بیان شد. دو، ظاهر عبارت لغویین و بعضی از فقها ها اینه که هجا به کسره ها و مد که هجا بخونیم، این هجا عبارت است از ذکر معایب، نه بیان فساد مذهب. فساد مذهب بیانی که مذهب فلانی مثلا مذهب درستی نیست، اون داخل در هجا نیست. هجا اینه که عیبه های اون طرف رو بگی. و بعضی هم مقید کردن هجا را به ذکر معایب با شعر، که اگر معایب را با شعر بیان کرد میشه هجا، بدون شعر اگر بود مشه بسا غیبت. در 11/12 بیان شد. سه، بعید نیست که بگیم هجا ذکر معایب هست، به خصوص شعر، کما این که جامع المقاصد و مسالک و بعضی از لغویین چنین فرمودن هجا ذکر معایب طرف هست با شعر. بعید نیست این حرف درستی باشد، تا فرق بشه بین غیبت با هجا، چون غیبت هم ذکر معایب در واقع، هجا هم که ذکر معایب بود. پس فرقشون در کجا معلوم میشه؟ بعید نیست که بگیم همون جور که عده فرمودن، هجا ذکر معایب است با شعر. در 11/12 بیان شد. چهار، حرمت حج گفتیم تفاوت پیدا می کند به حسب حال اون محجوب و زمان و مکان. ممکنه حج در یک زمان یا در یک مکان حرمتش شدید باشه و در یک زمان و یک مکان خیلی شدید نباشه. نسبت به اون محجوب هم همینجور، ممکنه کسی که ما عیب او را بگیم یه شخصیت بسیار مهمی هست، که بیان عیب این شخصیت مهم که موقعیت اجتماعی مهمی هم دارد، خب طبیعی است که حرمتش آکد است از بیان معایب کسی که یک آدم معمولی است. و این حرمت در جایی است که مصلحت اقوا نباشد، ولا اگر در هجا یک مصلحت اقوایی بود هجا جایزه. یا خود این که با هجا اون محجوب از خطرات نجات پیدا میکنه، با ذکر عیوب محجوب باعث میشه که این محجوب از خطر کشته شدن یا گرفتاری نجات پیدا میکنه، باز اون وقت هجا جایزه. پس حجاب که حرام هست اولا حرمت تفاوت پیدا می کند به اعتبار زمان و مکان و خود اون محجوب، و ثانیاً در جاییست که مصلحت اقوا یا نجات خود محجوب در کار نباشد. در 16:12 بیان شد. 5. جواهر جلد 23 صفحه 108 فرمود لا اشخلاف و لا اشکال فی جواز حجب المشرک و لعنه. حجب مشرک و لعن مشرک بلا اشکال جایزه، و اما و فی حجب المخالف قولان، در این که حجب مخالف یا جوز املا دو قوله، بعضی می گفتن جایزه و بعضی مثل مقدس اردبیلی می فرمودن جایز نیست. در 17:12 بیان شد. 6. با جواهر صفحه 112 فرمود که مؤمن کسی است که قائل به امامت 12 امام باشد، یعنی شیعه اثناعشری باشد، بی میگن مؤمن. و مخالف کسی است که این 12 امام رو قبول نداشته باشد ولو یک نفر از اونها قبول نداشته باشد. پس مخالف اعم است از کسی که هیچ یک از امر قبول ندارد یا حتی یکی از این 12 بزرگوار را قبول ندارد، بهش میگیم مخالف. در 19:12 بیان شد. 7. گفتیم شاید نظر جواهر در تعریف مؤمن و مخالف نظرش به اینه که وجوب ایمان به ائمه معصومین از قبیل عام مجموعی است، که در عام مجموعی یک امتثال بود اما مخالفت ها، یعنی به این مجموعه اگر عمل شد خب اطاعت شده، و اما اگر به یک مجموعه مرکب از 100 جز یا 100 فرد بود به یکی عمل نشد که نبی هیچ کدام عمل نشده. ایمان به ائمه معصومین بر ما واجبه، میگیم این وجوب عامش عام مجموعیه، لذا در وقت انسان مؤمن هست که به 12 معصوم ایمان داشته باشه. در 15:195 بیان شد. 8. از عبارات مرحوم آقای خویی در باب نجاست کافر استفاده میشه که حکمت در نجاست کافر این بوده که مسلمان ها معاشرت نداشته باشن با کفار تا از اخلاق بد اونها به جامعه مسلمان ها سرایت کند. حکمت نجاست کافر این بوده که اخلاق بد اونها سرایت نکند به جامعه مسلمین. در 16:1 بیان شد. 9. گفتیم بنابراین که جایز باشد حجب غیر مؤمن یا مؤمن مبتدع، اگر یک شیعه 12 امامی بود مؤمن برای صدق میکند اما بدعت گذاره، حجب جایزه. بنابراین که حجب غیر مؤمن و مؤمن مبتدع جایز هست، میگیم حکمت در این جواز شاید نظیر همون حکمتی است که الان از آقای خویی نسبت به کفار بیان کردیم، یعنی حجب غیر مؤمن و مؤمن مبتدع جایزه برای این که مؤمنین نزدیک این افراد نشن تا از اخلاق بد اونها به اونها سرایت نکند، نظیر همون فرمایش آقای خویی نسبت به نجاست کافر. در 19:12:94 بیان شد. 10. گفتیم در حجب مخالف دو قوله، یکی جواز، یکی عدم جواز. و قائل به عدم جواز مقدس اردبیلی بود و کفایت الاحکام، این دو بزرگوار قائل بودن به این که حج به مخالط جایز نیست. در هفته 12/94 بیان شد. 11 گفتیم ممکن است که تقویت کنیم قول مقدس اردبیلی را و بگیم که حج به مخالط جایز نیست. به چه دلیل؟ به خاطر چند چیزی که ما کنار هم میگذاریم ممکنه نتیجه گرفته بشه. قوت فرمایش محقق اردبیلی، یکی بعضی روایاتی که قبلا بیان شد که در روایات این بود که حج به مسلم جایز نیست یا حج به مسلمین جایز نیست. خب مسلم هم شامل میشه شیعه را و هم سنی را، هر دو را شامل میشه. مقتضای این روایات و همچنین روایاتی که در کتاب اشرت دیروز اشاره شد، در مجموع از روایات کتاب الاشره استفاده میکنیم که ائمه هم خودشون و هم به شیعان دستور میدادن که با اهل سنت رابطه پیدا کنن، رفت آمد داشته باشن و این رفت آمد و مصاحبت امکان نداره که با حج جمع بشه. خب اگر که حج جایز باشه هیچ وقت حاضر نخواهن بود که با شیعه رفت آمد بکنن. پس خود این کتاب اشره روایات زیادی که درش هست که ائمه دستور بدادن به معاشرت با اهل ما مخالف، اینم قرینه بر اینه که حج بشون جایز نیست. و همچنین اون چه خود مقدس اردبیلی فرمود، مقدس اردبیل فرمود که قتل مخالف بلا اشکال جایز نیست، از بین بردن مال مخالف جایز نیست. پس بنابراین عرض مخالف هم نباید جایز باشه. مخالفی که تعرض به مال و جانش جایز نیست، تعرض به عرضش هم که همون حج باشد میگیم جایز نیست. و همچنین اون چه از جواهر بیان شد، جواهر فرمود که تمام فرق شیعه داخلن در همون مخالف، تنها یک فرقه شیعه و اون فرقه شیعه 12 امامی است که تعبیر به امامیه می کنن، اونا هستن که به اونا میگیم مؤمن و داخل در مخالف نیستن، ولا بقیه فرق شیعه همه داخلن در مخالف. اون وقت این بیانات، روایاتی که درش حج به مسلمین بود، روایاتی که در کتاب اشرت بیان شده، بیانی که مقدس اردبیلی داشت که تجاوز به مال و جان مخالف که جایز نیست، پس به عرضش هم جایز، معلوم شد مخالفه که عرضشی داره، پس به عرضش هم جایز نیست. و همچنین این بیان جواهر که همه فرق شیعه داخلن در مخالفین الا شیعه 12 امامی، این سه چهارتار که ما کنار هم بگذاریم بگیم تقویت می شود قول مقدس اردبیلی که حج به مخالف جایز نیست. در 16/1/95 بیان شد. 12 مرحوم شیخ در مکاسبشون تصریح فرمودن که حجاء مؤمن حرامون بالعدلت الاربعه، با عدله اربعه حج به مؤمن حرامه. و این که فرقی هم در مؤمن که حج بش حرام هست، فرقی نیست که این مؤمن فاسق باشد یا عادل، حج به مؤمن چه فاسق و چه عادل به ادله اربعه فرمودن حرام است. پس بنابراین ذکر عیوب یک شیعه فاسق، شیعه امامی فاسق هم به ادله اربعه حرام است و برای ما جایز نیست. در 11/12/94 بیان شد. اون وقت مطلبی جناب آقای علیپور پیدا کرده بودن که ما خیال کنیم برای اصول معنی شما عرض کنم که راجب این که گفتیم آقای خوئین فرمودن حکمت این که کفار به اصطلاح نجس شدن اینه که مسلمان ها با کفار حشر و نشر نداشته باشن. این مطلب را مرحوم آقای خوئین در اون موسوعهشون موسوعه امام خوئین صفحه 43 اونجا اشاره کردن. عبارت اینه که لابد من حمل النهی عن المواکله و المراقبه معهم علی التنزه لئلا یخالطهم المسلمون. در این جلد سوم از موسوعه خوئین صفحه 43 فرمودن این که نهی شده از غذا خوردن و خوابیدن با به اصطلاح با غیر شیعی و با مخالف، این جهتش اینه که اخلاق بد اونها به ما سرایت نکند. جواهر هم در باب نکاح در این که همسر انسان وقتی کفر انسانک مسلمان باشه با زن کافر نمیشه ازدواج کرد، اونجا جواهر جلد 30 صفحه 28 فرمودن که این معناش اینه که با زن کافر نمیشه ازدواج کرد، چون زوجین لا محال اخلاقشون به یک دیگر سرایت می کند و اگر زن انسان کافر بود و با او ازدواج کرد اخلاق بعد این کافر به انسان سرایت خواهد کرد. ولذا برای این که مؤمن دچار اخلاق بد این کافر نشود فرمودن که ازدواج با زن کافر جایز نیست. نظر های عدلی بعد، یعنی بگیم هجای مخالف جایز نیست، مخصوصا با که روایات اشرت یه مقدار من تعجب هم واقعا با روایاتی که در کتاب اشرت بیان شده که امت دستور بدن به شیعیان که مشهور باشید با این اهل سنت و اونا غالبا همسایه‌شون همونا بودن و در مشهور بودنتون هم جوری برخورد کنید که رفتار شما اون وقت عیب به اون نباشه. شما میگن این دعب جعفره، یک جوری برخورد کنید که بگن اینا طبیعت شده امام صادق هم. خب طبیعیه که اگر ما هجا گفتیم که این باعث عیب امام صادق باشه نه باعث آبروی امام صادق. اللهم صل علی محمد و آله.